هجده فروردین 99 درس اصول. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. دوستان عزیز، بحث ما در وحدت بین دو قاعده، یه فراق و تجاوز، یا اینکه این دو قاعده دو قاعده مستقل است، بحثمون این بود. اون چه که ما به اون رسیدیم، نتیجه بحث ما طبق ادله‌ای که بحث کردیم این بود که اینا دو قاعده است. حالا میخوام ثمره این بحث رو امروز با هم بررسی کنیم. ثمره بحث در خلاف بین وحدت دو قاعده یا تعدد دو قاعده. یعنی اگر بگوییم این دو تا قاعده یکیست، چه نتیجه ای دارد؟ اگر بگوییم دو قاعده دو تاست، باز چه ثمره ای برش مترتب می شد؟ بنابراین بحث در ثمره خلاف بین دو قول، بین وحدت و تعدد این قاعده فراق و تجاوز است. ثمره اول، ثمره اول این است که بناءً بر تعدد لازم میاد این که شما هر کدام از دو قاعده رو بالاستقلال مورد بحث قرار بدهید. اما بناءً علی الوحدت، خب دیگه واضحه، وقتی دو تا قاعده یه قاعده شد، دو تا رو با هم مورد بحث قرار میدهید و معنا ندارد استقلال بحث در مورد دو قاعده. پس این ثمره اول که البته واضحه، یعنی اگه دو تا قاعده دانستید دو تا بحث باید بکنید. اگر یک قاعده دانستید، خب یه بحث انجام میدید و هر دو رو شامل خواهد شد. این ثمره اول. ثمره دوم این است که بناءً بر بفرمایید وحدت دو قاعده، در جریان قاعده تجاوز، اونی که ما روایات قاعده تجاوز رو داریم، روایات قاعده تجاوز منحصر است به باب صلات. خیلی خوب، بنابراین اگر شما قائل شدید به وحدت قاعده تجاوز و فراق، روایات قاعده تجاوز منحصر به صلات است، روایات قاعده فراق تعمیم دارد، نتیجتاً باید قائل به تعمیم بشوید. یعنی دلیلی بر تعمیم قاعده تجاوز به غیر باب صلات احتیاج ندارید. چرا؟ چون اینا، این دوتا یه قاعده هست و ادله قاعده فراق هم تعمیم دارد، پس در نتیجه قاعده تجاوز هم تعمیم پیدا می کند به غیر باب صلات. اما اگر گفتید دو قاعده هست، خب قاعده فراق برای خودش مستقله، ادلهش تعمیم دارد، در ابواب مختلف جاری می شود. اما قاعده چه؟ اما قاعده تجاوز، قاعده تجاوز که تعمیم ندارد، منحصر به باب صلات است، روایاتش فقط در باب صلات. اگر قاعده تجاوز رو بخواهید تعمیم درش بدهید، یا باید از روایات باب صلات القاء خصوصیت کنید، یا به تنقیح منات، یا به ادله دیگری. قائل به چه بشوید؟ قائل به بفرمایید که قائل بشوید به تعمیم قاعده تجاوز. اینم ثمره دوم. ثمره سوم بحث ما، ثمره سوم بحث این است که بنابر وحدت دو قاعده، اگر اشتراط امری در جریان قاعده معلوم شد، این دیگه سرایت به هر دو می کند، اما بناءً بر تعدد نه، هر کدوم مستقل است. مثلا در باب قاعده تجاوز گفتند که دخول در غیر، بعضی گفتند که در جریان قاعده تجاوز دخول در غیر معتبر است. اگر در جریان قاعده تجاوز ما دخول در غیر را معتبر بدانیم و این دو قاعده را یک قاعده تلقی بکنیم، بنابراین در جریان قاعده فراق هم دخول در غیر معتبر خواهد شد. یعنی اگر دو قاعده را یک قاعده دانستید، در یک قاعده شرطی ثابت شد، در اون یکی هم ثابت است، چون یک قاعده استی. اما اگر دو قاعده دانستید کما هو صحیح، خب دخول در غیر رو فرض کنید که حالا بحث خواهیم کرد و معلوم نیست ما بپذیریم که در جریان قاعده تجاوز دخول در غیر معتبر باشد. حالا لو فرض دخول در غیر ثابت بشود که شرط قاعده تجاوز است، خب این فقط مال قاعده تجاوزه، هیچ ارتباطی به قاعده فراق ندارد. اگر بخواهید دخول در غیر را در مورد قاعده فراق هم جاری بدانید، نیازمند به دلیل است. اگر دلیل ثابت بشود فهو اخذ می شود، اما اگر دلیل ثابت نشود، نه، چنین شرطیتی ثابت نمی شود، چنانچه در جریان قاعده فراغم دخول در غیر ثابت نیست، در جریان قاعده تجاوزم حتی قابل مناقشه است که بحث خواهیم کرد انشاءالله فیما بعد. این سه تا ثمره خلاف، ملاحظه می فرمایید که این ثمرات خلاف ما را وامی دارد که این بحث را که انجام دادیم، بحث وحدت دو قاعده یا تعددش را مورد دقت و مناقشه قرار بدهیم. ثمره چهارم فرمایش مرحوم آیت الله آقای شیخ ضیاءالدین عراقی است. تا اینجا رو دوستان مناقشه‌ای ندارن؟ اگر کسی از آقایون حاضر است و مناقشه‌ای دارد، خانم لطفاً باز کنید که مناقشه‌شون را بکنم. اگر مناقشه‌ای نیست بحث را ادامه بدم. خب ظاهراً مناقشه‌ای برای من نیامد. ثمره چهارم این است که البته این ثمره است که مرحوم آقاضیای عراقی، آیت الله شیخ ضیاءالدین عراقی رضوان الله تعالی علیه، در تقریر بحثشون نهایت الافکار جلد 4 صفحه 46 می‌فرمایند، تقریرات مرحوم شیخ محمد تقی بروجردی رضوان الله تعالی علیه، مرحوم آقاضیا یه ثمره فقهی بار کرده اند نسبت به وحدت دو قاعده و بفرمایید چی؟ و تعدد دو قاعده. فرموده اند که ثمره فقهی را دقت بفرمایید. میگن اگر مکلف بعد از این که نمازش رو تمام کرد میداند که از او شیعی فوت شده است که بعد پایان نماز باید اون فائت رو قضا بکند، مانند تشهد. اگر کسی تشهدش را رکعت دوم مثلا یادش رفت بخواند و بعد نماز چهار رکعتی را تمام کرد و در رکعت سوم یا چهارم متذکر شد که تشهدش را اتیان نکرده است، رکعت سوم بعد رفتن به رکوع و رکعت چهارم که دیگه گذشت، اگر نشک کند و علم دارد تشهد نخوانده است، خب وقتی که سلام نمازش داد باید اون تشهد فوت شده را چه کند؟ قضا کند. همچنین اگر علم دارد در یکی از رکعات نماز یک سجده انجام داده است، یعنی محل گذشته است، الان متذکر شد در رکعت چهارم که در رکعت اول یک سجده انجام داده است، خب دو سجده معن رکن است. وقتی یک سجده انجام داده است، بنابراین سجده دوم رو بعد سلام نماز باید چه کند؟ قضا کند. خب الان مکلف می داند بعد از فراغ از نماز فوت شده است از او اون چیزی که قضایش برش واجب است، مثل تشهد و یک سجده. این یک موردش. مورد ثم شک دارد در صحت نمازش از جهت احتمال اخلال به یک شرطی، شک داره آیا نمازش اصلا صحیح است یا نماز او صحیح نیست. چرا؟ چون یکی از شرایط نماز را بهش اخلال وارد کرده است، مثل ترتیب یا مثل موالات. شک دارد آیا نمازی که خوانده است موالات داشته است، یعنی اجزاء صلاتی را پی در پی اتیان کرده است یا نه اجزاء را پی در پی اتیان نکرده است، ترتیب بین اجزاء را مراعات کرده است یا ترتیب بین اجزاء را مراعات نکرده است. توجه دارید ترتیب غیر موالات است. ترتیب این است که شما اینا را شماره 1، 2، 3 را به ترتیب بیارید مرتبا اتیان کنید. موالات این است که پی در پی اتیان کنید، یعنی فاصله بین جزء اول و جزء دوم و جزء سوم و جزء چهارم فاصله واقع نشود و اینا پی در پی بیاد. حالا این شک کم دارد که آیا شرط ترتیب یا شرط موالات را توانسته است که مراعات بکند یا به شرط ترتیب و شرط موالات اخلال وارد شده است. پس این شد دو مطلب. مرحوم آزیا رضوان الله تعالی علیه می فرمایند که اگر ما قائل به تعدد دو تا قاعده بشویم، یعنی بگوییم که اینجا ما دو تا قاعده داریم، یه قاعده تجاوز یه قاعده فراق، اگر ما قائل به تعدد دو قاعده بشویم، قاعده فراق جاری می شود و حکم می شود به صحت نماز. وقتی که حکم شد به صحت نماز، خب نماز صحیح است. در پایان نمازی که صحیح است می داند که سجده ای یک سجده یا تشهدی فوت شده است، اون وقت حکم می شود به وجوب قضاء سجده یا وجوب قضاء تشهدی که ازش فوت شده است. پس نماز صحیح است و اون تشهد فائت یا سجده فائته را می بایست قضا بکند. اما اگر قائل به وحدت این دو قاعده بشویم، درست شد؟ اگر قائل به وحدت این دو قاعده بشویم، دیگه قاعده جاری نمیشد. نه به لحاظ جزء مشکوک که موالات یا ترتیب باشد، نه به لحاظ کل مرکب، یعنی این قاعده دیگه برای ما ثمری نداره، جاری نمیشود. چرا؟ جناب محقق عراقی میفرماید اما به لحاظ جزء مشکوک، جزء مشکوکمون چه بود؟ ترتیب، شرط، شرط مشکوک. شرط مشکوک ما که در شک داشتیم مراعات ترتیب یا موالات بود. خب در این شرط مشکوک میفرماد قاعده جاری نمیشد اگر قائل به وحدت شد. چرا؟ به خاطر اینکه صدق نمی کند، موالات یا ترتیب بر لفظ شیء صادق نیست. در روایات قاعده تجاوز اینجور داریم که اگر اذا شککت فی شیء و دخلت فی غیره فشکک لیس بشیء، اذا خرجت من شیء و دخلت فی غیره. خب اذا خرجت من شیء، خب ترتیب صدق شیء برش نمی کند، موالات صدق شیء برش نمی کند. بنابراین وقتی صدق شیء برش نمی کند، رو این حساب موضوع بفرمایید که قاعده در مورد این مشکوکم فیه ما جاری نمی شود. پس در مورد ترتیب و موالات قاعده جاری نمی شود. یه قاعده هم که بیشتر نیست، دوتاش یکیه، جاری نمی شود. اما به لحاظ کل، به لحاظ کل مرکب که شما از او فارغ شده اید، خیلی خوب، به لحاظ کلم یعنی بله همه اجزا، اونجا هم جاری نمیشن. چرا؟ چون شما در اجزا شک ندارید، شما میدانید همه اجزا را اتیان کرد. یه شرط مشکوک داشتید که اون در موردش جاری نمیشن، الباقی اجزا را هم که اتیان کرده اید مشکوک نیست. پس بنابراین چه قاعده جاری کنید؟ شک وجود نداره. بله علم دارید، خوب توجه کنید، علم دارید که یه تشهد نیورده اید، علم دارید یه سجده اتیان نکرده اید، خیلی خوب، اون که علم، شک نیست که. پس بنابراین نسبت به اجزام ما شکی نداریم. وقتی نسبت به اجزام شکی نداریم، قاعده در موردش جاری نمی شود، به کل اجزا یعنی مرکب قاعده جاری نمی شود. لذا مرحوم عراقی می فرماید اگر ما قائل به وحدت دو قاعده بشیم، در این فرعی که برای شما گفتم قاعده جاری نمی شود. اما اگر قائل به تعدد دو قاعده بشوی، بله قاعده جاری می شود، حکم به صحت نماز می شود. و بعد از این که حکم به صحت نماز شد، می بایست اون تشهد یا سجده فائته هم قضا بشود. خب اینم فرمایش آقای مرحوم آیت الله شیخ ضیاءالدین. می‌فرمایند بنابر وحدت دو قاعده در هیچ کدام، نه در شرط مشکوک نه در اجزا، قاعده جاری نمی شود مگر بناءً علی مختار شیخ اعظم انصاری، که شیخ اعظم انصاری می فرماید که این دو قاعده ثمرش وجود عمل صحیح هست. یعنی به شما میگد عمل صحیحاً واقع شده است، وجود العمل الصحیح. العمل الصحیح یعنی به شما میگد العمل الصحیح واقع شده است. میگه بله، اگر وحدت این دو قاعده را بنا بر قول شیخ اعظم انصاری که می‌فرماید نتیجه خروجی این قاعده، قاعده که هر دو تا را یک قاعده می‌داند، نتیجه خروجی این دو قاعده که یک قاعده حساب می‌کند این است که العمل الصحیح، العمل الصحیح، العمل الصحیح موجودن به مفاد کانه تامه. خیلی خوب، میگد اگر فرمایش شیخ رو بپذیرید خب قاعده در موردش جاری میشود، اما حکم میکند که عمل شما صحیحه. یعنی دیگه شما احتیاج به وجوب قضاء تشهد و سجده فائته خودتون ندارید. چرا؟ به خاطر اینکه این وجوب قضا، قضاء تشهد و سجده فائته، اینا از آثار صحت صلات است به مفاد کانه ناقصه، و ما الان صحت صلات را به مفاد کانه تامه اثبات کردیم. بنابراین ترتب علل مشهور، ترتب کانه ناقصه بر کانه تامه اصل مثبت است. اگر اصل مثبت رو بپذیرید بله تشهد و سجده فائده رو باید اعتیاد کنید، اگر اصل مثبت رو نپذیرید نه، احتیاج به اعتیادش دیگه نیست. یعنی رو قول شیخ انصاری اینجا قاعده جاری میشد اما دیگه قضا بر شما لازم نیست. خب اینا تا اینجا فرمایشات مرحوم آقا ضیا بود. آیت الله شیخ ضیاءالدین عراقی چنین فرمودند و این را می توانیم ثمره چهارم بین دو قاعده ما فرض کنیم. آیا این فرمایش مرحوم آزیای عراقی تمام می شود یا نه؟ ظاهر این است که این فرمایش تمام نیست. یعنی ما قول آغازی ها و این ثمره چهارم را منکریم. چرا؟ خدمت شما عرض کنم. به جهت این که مشکوک و فیه ما که در این مثال مرحوم آغازی ها موالات یا ترتیب گرفتند، این موالات یا ترتیب خودش مشکوکم فیه ما نیست. توجه فرمودید؟ شک در موالات و شک در ترتیب اینا سبب است برای شک در آن چیزی که موضوع روایات قاعده تجاوز یا فراغ است، و اون موضوع گذشت دیروز برای شما، و اون موضوع بعض العمل است. یعنی شما اعمال درون را بعضیش را انجام داده اید، بعض عمل را، حالا شک دارید اون بعضی که انجام داده اید آیا اون بعض صحیحاً واقع شده است یا صحیحاً واقع نشده است؟ یا در مورد قاعده فراق، کل عمل را که انجام داده اید آیا صحیحاً واقع شده است یا صحیحاً واقع نشده است؟ از ما ذکرنا ملاحظه می فرمایید که مشکوکن فیه اینجا جاری می شد، یعنی ما شک داریم آیا نمازمون رو ترتیب رو درش مراعات کرده ایم تا اینجایی که خونده ایم، یا اگه پایان نماز است در کلش ترتیب مراعات شده است، یا موالات مراعات شده است یا مراعات نشده است. بنابراین صدق می کند که شما شک دارید در اتیان به بعض عمل یا کل عمل علاوه چه صحیح. چرا قاعده در موردش جاری نشود؟ قاعده می تواند در موردش جاری بشود. این مناقشه فرمایش آغازی ها نسبت به مشکوک و فیه، و اما مناقشه فرمایششون نسبت به کل مرکب که فرمودند در کل مرکب هم قاعده جاری نمیشد، چون اجزا رو شما در شکی ندارید. میگم که حضرت آیت الله محقق عراقی بزرگ چرا وقتی که ما شک داریم در اخلال به یک شرطی، بنابراین کل مرکب ما مورد شک قرار می گیرد به مفاد کانه ناقصه، که آیا این کل مرکب ما صحیح است یا صحیح نیست. خب بنابراین وقتی کل مرکب مورد شک قرار گرفت که آیا صحیح است یا صحیح نیست، خب چه مانعی وجود دارد؟ قاعده در موردش چه میشه؟ جاری میشه. بنابراین اخلال به شرط موجب میشد شما شک بکنید آیا عملتون کلش صحیحاً واقع شده است یا نه، چون شما شک که در اخلال به شرط دارید. نتیجه وقتی شک در اخلال به شرط دارید، بله بفرمایید که خب جای جریان قاعده هست و قاعده جاری می شود در موردش. بنابراین ثمره مرحوم آغازی ها در این فرع از بین رفت. ما چه قائل به تعدد قاعده بشویم، مطلب همین است، چه قائل به وحدت قاعده دو قاعده بشویم، بازم حکم همین است. حکم می شود به صحت صلات و قضاء تشهد یا سجده فائته. توجه فرمودید. و اما فرمودند بناءً بر قول مختار شیخ اعظم انصاری قاعده جاری می شود، لکن حکم به صحت می شد بدون این که لازم باشد تشهد و سجده فائته قضا بشود. می گم بله، بناءً علی مختار شیخ اعظم انصاری که خروجی قاعده را، که قائل به وحدت دو قاعده است و خروجی دو قاعده را هم وجود العمل الصحیح می داند، میگد العمل الصحیح واقع موجود به مفاد کانه تامه. بله، بناءً علی قول شیخ اعظم انصاری مطلبی که آغازی ها می فرماین صحیح است، دیگه احتیاج به اعاده، احتیاج به قضاء سجده یا تشهد فائته نداریم. اللهم الا این که بگوییم که اینجا اصل مثبت نیست. اگر یادتون باشد خود شیخ اعظم انصاری می فرماید در جریان اصل مثبت می فرماید که اصل مثبت در موارد خفاء واسطه جاری می شد. اون جا این یکی دو، اونجایی هم که عرف قائل به وحدت بین واسطه و ذل واسطه هست، اونجا هم اصل مثبت جاری می شد. اللهم الا این که ما بگوییم یکی از این دو مورد استثنای شیخ است. یعنی ما اینجا بین واسطه، بین بفرمایید دو شی، ما واسطمون واسطه خفی است. یا بگوییم که عرف اینا را یکی می‌داند. بنابراین یعنی لازم و ملزوم واسطه شون واسطه خفی است. یا لازم و ملزوم واسطه شون واسطه ایست که عرف اینا را یکی تلقی می کند، عرف یکی حساب می کند. اگر یکی از این دوتا مطلب رو گفتیم، باز الکلام کل کلام مطلب ما ثابت است. یعنی حتی علی قول شیخ اعظم انصاری علی الله مقامه الشریف که می فرماید این دو قاعده یکیست و ما اثبات می کنیم العمل صحیح به مفاد کانه تامه رو. خب وقتی که العمل صحیح اثبات شد، این کانه تامه است. شما کانه تامه را نمی توانید که ازش اثبات کانه ناقصه بکنید الا بالاصل المثبت. درسته؟ علل مشهور. بذارید چشم، بذارید یه چند لحظه ای تموم کنم، ما در خدمت آقای مهندس. بله بله، نمیتوان مشهور اینجا میگن بر اساس مفاد کانه تامه نمیشد کانه ناقصه رو مترتب کنید، میشه اصل مثبت. اگر یادتون باشد در بحث استصحاب ما این رو مناقشه کردیم و گفتیم اصل مثبت نیست و قابلیت ترتب دارد. تو بحث استصحاب یادم مناقشه کرد. حالا حتی علل مشهور که میگوین اثبات مفاد کانه تامه اثبات مفاد کانه ناقصه نیست و اصل مثبته. خیلی خوب، حتی علل مشهور که خود شیخ هم میفرماید، خود شیخ دو مورد را استثنا میکنه. یکی این که واسطه بین لازم و ملزم خفی باشد، دو این که عرف قائل به وحدت لازم و ملزم باشن. عرفن لازم و ملزم و عرف یکی میبینن، لذا میفرماین اینجا اشکالی ندارد، اصل مثبت اینجا جاری میشه. لذا ما نحن فیه را هم اگر داخل در یکی از این دو مورد اخیر بدانی، یعنی واسطه را خفی یا عرف قائل به وحدت بین لازم و ملزم بشون، بنابر این باز میشد این که نماز صحیح است، لکن تشهد یا سجده فائته را میبایست قضا کنند. پس رو حرف شیخ هم حتی مطلب میشد همون مطلبی که عرض کردید، یعنی حکم به صحت صلات و قضاء تشهد و سجده فائته میشود. پس هیچ فرقی بین وحدت دو قاعده یا تعدد دو قاعده در مورد این فرع حتی بناءً علی مبنى شیخ الاعظم الانصاری رضوان الله تعالی علیه وجود ندارد. و ما ذکره المحقق العراقی قدس سره غیر تام من، پس این ثمره چهارم که این فرع فقهی بود مورد قبول و پذیرش ما نیست، ازش رفعیت میکنیم. لکن اون سه تا ثمره اول که برای شما عرض کردیم، چرا اون سه تا ثمره اول مترتب میشود و بله بار میشود؟ خب این بحث تمام شد. نتیجه این که ما میبایست دو قاعده را، یعنی قاعده تجاوز و فراغ را مستقل بحث کنیم. البته چون مشترکاتی دارند، اون مشترکاتش بل اشتراک مورد بحث قرار میگیرد. هازا تمام الکلام در مورد این بفرمایید آثار و ثمرات وحدت دو قاعده یا تعددش. و صلی الله علی محمد و آله. من آماده شنیدن فرمایشات آقایونم تو این چند لحظه‌ای که وقت باقی است بفرمایم، مشارکت کنم. آقای قدیری بفرمایید. سلام بر ماهدون. حضرت آقای مهندس قدیری، من نه قاعده فراغ و تجاوز فقط نماز نیست، نخه در غیر نمازم جاریست. بله حالا صدادون آمد. اون اول فرمایشاتون هیچی معلوم نبود. اشکالتون وارد، یعنی اشکالتون رو شنیدم. سوالتون رو. نه. هیچ اختصاص به باب نماز ندارد. قاعده فراغ که عامه، قاعده تجاوز رو بعضی گفتن مختص به نماز است. حالا بحث خواهم کرد که آیا قاعده تجاوز جز بحث‌های آینده است. که آیا قاعده تجاوز اختصاص به نماز دارد یا عام‌تر از نماز است، در غیر نماز هم جاری خواهد شد، اینا خدمت شما عرض خواهیم کرد. بفرمایید. قربان آقای مهندس. دوستان دیگه کسی دیگه سوالی ندارد؟ چند ثانیه؟ 50 ثانیه وقت داریم. اگه سوالی داره بفرمایید. خب انشالله مطلب را همه فهمیدن و روشن شده است. اگر جایش هم روشن نشده، دوستان مباحثه را یادشون نره، میتوانند که با هم مباحثه داشته باشن. حالا مباحثه را هم حتی اگر نمیتونن کنار هم بشینن و مباحثه داشته باشن، میتوانند تو فضای مجازی مباحثه کنید با هم، چه اشکالی داره. و اگرم که با فاصله مراعات فاصله رو بکنید و مباحثه رو انجام بدهید، انشالله موفق معید منصور باشید. منم یه نابیماری دارم، دعا کنید خدا شفام بدهد. خدا نگهدار.